سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در زلزله مرگبار هرات حدود 4500 تن جان باخته و زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت امروز در یک نشسته خبری گفت که شمار دقیق تلفات پس از پایان عملیات جستجو و نجات با مردم شریک ساخته خواهد شد. سایق افزوده که زلزله روز شنبه 20 روستا در ولسوالی زندجان هرات را ویران کرده. بر اساس اعلام اداره زمینشناسی ایالات متحده، زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر پیش از چاشت شنبه ولایت هرات را تکان داد و چند پس لرزه هم به دنبال داشت. پس از چاشت امروز هم دو تکان نسبتا شدید زلزله در هرات احساس شده. با گزارش اداره سروی زمینشناسی امریکا، دو تکان به قدرت های 4.9 و 4.7 درجه ریشتر امروز در هرات ثبت شده. کارکنان مؤسسات مددرسان که به ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان رفتند، برای رادیو آزادی میگویند که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از این رویداد دیدند. فتا فدرت، یکی از کارکنان مؤسسه امانگی و بازسازی نور صفا، میگوید
تمام کسایی که ما دیدیم متاسفانه اطفال و خانم ها بودن. دیگه بسیار متضرر شدن اطفال و خانم ها، چون وقت اولا خروج بود است وقت زلزله اتفاق افتاد، دوم کسایی که جوان و چه بودن یا همه که در سر کار یا بودن.
قاسم سادات، یک تن از دکتران بخش ارتوپیدی شفاخانه اوزوی ولایت هرات، هم به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 70% کسانی که در این رویداد جان باخته و یا هم زخمی شدند زنان و کودکانند. امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در مورد قربانیان زلزله روز شنبه هرات ابراز همدردی کرده و تسلیت گفته است. حافظی احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز در یک کلیپ صوتی در این مورد به رسانه ها گفت
در این مکالمه تلفنی آقای امیر عبداللهیان با قربانیان زلزله روز گذشته غمشریکی نشان داد و همچنان برای کمک بشری به زلزله زدگان تعهد کرد و از هر گونه همکاری ابراز آمادگی کرد.
پیش از این چین، ژاپن، ترکیه و پاکستان هم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات ابراز همدردی و ابراز آمادگی کردند. پس از اعلام جنگ و تعهد برای نابودی توانایی های نظامی و حکومتی، حاکمان حماس در غزه، اسرائیل امروز بمباران آنجا را به شدت بخشیده. ای در حال است که سربازان اسرائیلی برای بیرون راندن شبه نظامیان حماس در مناطق جنوب اسرائیل هنوز هم می جنگند. بر اساس گزارش ها حداقل 700 نفر در اسرائیل کشته شدند. آمار حیرت انگیز در مقیاسی که این کشور تای ده ها آن را تجربه نکرده. همچنان بیش از 400 نفر در غزه کشته شدند. گروه های شبه نظامی فلسطینی ادعا کردند که بیش از 130 اسیر را از طرف اسرائیل در اختیار دارند. اضافه از 48 ساعت از آغاز تهاجم بی سابقه حماس می گذرد و اما نیروهای اسرائیلی تا هنوز در حال نبرد با جنگجویان حماسند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. بیشتر مطالب این برنامه اختصاص یافته به زلزله مرگبار اخیر در ولایت هرات افغانستان. عملیات جستجو و بیرون کردن مردم از زیر آوار در مناطق آسیب دیده ولایت هرات هنوز هم ادامه دارد. این را سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان میگوید.
برای اکنون وضعیت اضطراری است. در طول امروز هم آنجا زمین لرزه رخ داد. آنجا با ماشین ها کار جریان دارد. مردم توسط ماشین ها از زیر خاک بیرون کشیده می شود. اما تفاوت می کند.
بیشتر باشنده های هرات شب دوم پس از زلزله مرگبار را هم با ترس و هراس در فضای باز سپری کردند.
مردم یک شب بسیار پر اضطراب و دلخوره را سپری کردن. تا امروز که کم ذره شکل روال عادی را زندگی میخواسته گیره که دوباره یک پس لرزه دیگر رخ داد.
از رئیس یک نهاد خیریه در مورد وضعیت آسیب دیده ها هم پرسیده ایم.
آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن و غذا و لباس و حتی کمپل و لیاب این چیزا هم ندارن.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل، نیروهای اسرائیلی امروز غزه را شدیداً بمباردمان کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که پس از زلزله روز شنبه شمار از مردم هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند و وضعیت اضطراری است. سخنگوی وزارت امروز به رسانه ها گفت که عملیات جستجو و کشیدن مردم از زیر آوار جریان دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان برعکس روز یکشنبه امروز آمار جداگانه از جانباختگان و زخمی ها ارائه نکرد، اما گفت که معلومات ابتداییشان نشان می دهد که 4500 تن در این رویداد کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید پس از زمین لرزه در ولسوالی زندجان ولایت هرات تا روز دوشنبه هنوز هم شماری از مردم زیر آوار گیر ماندند و عملیات جستجو جریان دارد. جانان سایق سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رسانه ها گفت وضعیت در منطقه اضطراری است و 35 تیمانها برای بیرون کردن مردم از زیر آوار تلاش میکنند. او برعکس روز یکشنبه امروز دوشنبه آمار جداگانه از جانباختگان و زخمی ها ارائه نکرد، اما گفت معلومات ابتدایی نشان می دهد که نزدیک به 4500 تن کشته و زخمی شدند.
فی الحال خلا وضعیت دیر استراری ده تاست بهتر معلومات نن دوراج پوجدو که محل زلزله وسو.
برای اکنون وضعیت اضطراری است. در طول امروز هم آنجا زمین لرزه رخ داد. آنجا با ماشین ها کار جریان دارد. مردم توسط ماشین ها از زیر خاک بیرون کشیده می شوند. آمار تفاوت می کند. من اکنون آمار تخمینی را گفتیم که نزدیک به 4500 آن کشته و زخمی شدند.
بله فرقی تقریبا سیمای تعداد وسوم تقریبا ویرده سلونیم زرچ پشاو خاکی دونت سیمولا و زخمیان دی.
حکومت طالبان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در نتیجه زمین لرزه روز شنبه در هرات 2445 تن کشته و 2440 تن دیگر زخمی شدند. اما جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان با وجود پرسش دوباره خبرنگاران باز هم آمار دقیق را ارائه نکرد. از سوی هم از کارکنان مؤسسه های خیریه که در ولسوالی زندجان هرات برای کمک رفتند به رادیو آزادی میگویند بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکانند. فتا فطرت کارمند یک مؤسسه خیریه به نام صفا بر رادیو آزادی گفت به خاطر اینکه بیشتر وقت زنان و کودکان در قریه ها داخل خانه می باشند، از همین رو قربانیان بیشتر هم از میان آنها است. در همین حال شماری از رضاکارانی که مصروف کشیدن مردم از زیر آوارها در منطقه هستند از عملیات نجات طالبان و نشر آمار تلفات انتقاد می کنند. عبدالرحمن مولوی یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت
بعضی از قرا و قصباتی که رفتیم خب مردم تا جایی که در توان نبوده کارهای لازم را انجام دادن، یکی دو تا اسکواتر یا بولدزر در همونجا کار میکنن و ظاهرا کارنا غیر تکنیکی است کلا.
اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان ادعا میکند که آنها نزدیک به 1000 تن پرسنل را در منطقه برای رسانیدن کمک فرستادند و مصروف عملیات جستجو هستند. این وزارت از جهانیان میخواهد در کنار کمک به زلزله زدگان در عملیات جستجو نیز با آنها همکاری کنند.
شنیدید که عملیات جستجو و بیرون کردن مردم از زیر آوار در مناطق آسیب دیده ولایت هرات هنوز هم ادامه دارد. بیشتر باشنده های هرات شب دوم پس از زلزله مرگبار را هم با ترس و هراس در فضای باز سپری کردند. شکیب شهابی یکی از آنهاست که میگوید پس لرزه های اخیر ترس و دلهره مردم را بیشتر ساخته. او در گفتگو با من وضعیت شهر را در آغاز چنین گفت.
وضعیت بلاز روحی وضعیت مردم کم ذره آشفته است به خاطر فصل ارزهایی که وجود داره پس از اون زلزله دور زدهش تا فعلا به خصوص که دو تا زلزله نسبتاً برجسته امروز شد
بله.
خیمه‌ای که دارن یا ای که بین موتر خود بیرون از سرکا هستن یا بیرون از خانه های خود هستن اکثر مردم ایران ایش به خانه های خود دیشه هم استراحت نکردن اکثریت.
شما خودتان شب در کجا سفری کردین و چگونه شب بود؟
دیشب به خاطر از اینکه پس لرزه های قبلا تجربهش داشتیم به خاطر شرایط روحی خانواده ما مجبور شدیم که با وجود که مادرم کسالت هم دارد موتر گرفته از سلاخانه برآمدیم در میدانی هایی که به اونجا مردم تجمع کرده بودند به خاطر از اینکه شب تیر کنند به اونجا رفتیم. شخصا خودم خواب آرام نداشتم نتونستم بخوابم تا صبح به خاطر او افکاری که به ذهنم می آمد و کاش و افسوس های زیادی که ما با خود داشتم حسرت های زیادی که با خود داشتم که آیا می شد که ما می تونستیم یک موثریت داشته باشیم یا نه. خب مردم یک شب بسیار پر اضطراب و دلخوره را سپری کردن و بسیار مشوش بودن تا امروز که کم ذره نسبتاً شکل روال عادی زندگی میخواست بگیره که دوباره یک پس لرزش پرتپیش هم باز یک پس لرزه دیگر رخ داد.
کمی برم از دور برد بگو آیا دوکانا باز است؟ زندگی چیگونه است؟ شما سراسیمگی گفتین از تصویر از شهر بر ما بتین.
شهر او تصویر حالت عادی را نداره. اگه شما داخل شهر برین متوجه میشین که در بلوارها در پارکها مردم خیمه زدن اونجا شیشته هستن کودک ها زنان همگی اونجا هستن و پناه آوردن از ساختمان هایی که به صلاح ممکن است که دچار آسیب شود زلزله اونجا پناه آوردن. دکان ها تا جایی که اطلاع دارم صرافی ها بسته هست بعضی از فروشگاه های عمده بسته هست اما دکان ها به صورت عموم دکان های خاربار فروشی که مواد خوراکی اینا را تهیه میکنن کندوگوریز باز هست و فعالیت دارن و در اصلایی که زلزله میشه عاجل یک چیز تدابیر میگیرن. شرایط پر از دلخوره است و تقریبا همه گیم شرایط درک کرده و میفهمن.
از روحی مردم اگه برم بگویی روحیه چیگونه است؟
طبعا به خاطر دو شب و روز اضطرابی که به وجود آمده خستگی بسیار زیاد در چهره مردم رو مشاهده میکنین اضطراب بسیار مشاهده میکنین کسانی که اینا بعض بیماری های زمینه ای دارن حداقل به طور مثال فشار دارن تکلیف قلب دارن یا دیابت دارن اونا دچار مشکلات جدیتر شدن نسبت به وقتهای دیگه به خاطر اضطرابی که وجود داره و مردم دیگه هم همچنان خستگی و چهرهشان بخی آویداست با ای که ای اضطراب و ای ترس و ای اضطراب شایعات فیسبوکی بیشتر میکنه.
شکیب شهابی یک تن از باشنده های ولایت هرات بود که از وضعیت شهر بر رادیو آزادی گفت. گفته میشه که بیشتر آسیب دیده های زلزله اخیر هرات به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و غذای منظم با مشکلات جدی هم روبرو شدند و نگرانی ها در رابطه به بروز بیماری های مختلف با وجود آمده. همکار مرسلین ارسلا در این رابطه با مجیب رحمان محمودی رئیس نهاد خیریه قریه گفتگو کرده است. آقای محمودی در آغاز از نیازمندی های مردم میگوید.
بسیار وضعیت بد بود، همه خانه چپه شده بود، فامیلا در بدر بود، تیت و پشاک بود، یعنی این تو خانواده هایی بوده که حتی یک نفرشم زنده مانده بود، دیگه تمام فامیلشم پوت شده بود و اکثریت یک چیزی که بگویم اکثریت مصیبت خانم ها و اطفال دیده بودن، بخصوص دختر خانم ها یا دختران، چون واده خانه می بود، اکثریت بچه ها یا در فصل زمین ها می باشد، کو می باشه، گسپندار می چرامه یا اکثر کار می باشه، و خانه معمولا نخانه می باشه، و زیاد متضرر شده بودن. و دیگه ای که پای در پای زلزله میشه، امروزم دو بار زلزله شده، بسیار شدید بود، کلی مردم ترسان، دست خانه از منازل بیرون برآمد، دکانا در شهر هرات اکثریتش بند شده، بسیار کم دکانا باز مونده، و مردم تا حال در بیرون در بیابانا شب میگذارن.
در گذشته در تعداد از ولایت‌های افغانستان وقتی که یک آفت طبیعی به وجود آمده، بعد از او به دلیل عدم دسترسی مردم به آب و آشامیدنی و خوراک منظم بیماری‌های هم به وجود آمده. در ولایت هرات حالت چی قرار است؟ آیا مردم به آب و آشامیدنی صحی و غذای منظم دسترسی پیدا کردن تا حال؟
ما که میبینیم یک خوامو مردم است و مناطق است که مصیبت دیده و خانه هایشان ویران شده و خطبا در بیرون است، از آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن و غذا و لباس و حتی کمپل و لیاب این چیزا هم ندارن. و دیگه مردم عام هرات که در شهر زندگی میکنن اکثریتشان در بیرون هستند که در جمعی از اطفال از خانواده و فامیل هاست و مریض هاست و هم خطر امراض گوناگون دارن چون هوا سرد است. شب در قریه که ما رفتیم اینجا یک کاریز آب وجود داشت که او هم ویران شده بود، فعلا هیچ آبی نبود. خب فضل خدا که مردم همکاری زیاد کرده بود، ما چند تا تانکر دیدیم که اوجه بوده بود و آب مدنی اکثریت مردم در موتورهای خود بار کرده بود، نان بار کرده بود و اوجه می بود. خب این چاره مردم نمیشه به این چیزا.
تعداد از کشورها، نهادهای خارجی و نهادهای خیریه در افغانستان هم اعلام کرده که کمک‌های از اینا قرار است به هرات برسه. خب آیا تا حال کدام سیستم منظم به خاطر ارائه این کمک‌ها به افراد نیازمند به گونه عادلانه‌ش به وجود آمده؟
ما فکر نمی‌کنیم که تا به حال کدام سیستم منظم جور شده باشد، چون حالت اضطراری است. تا به حال مردم در خانه هایشان کار میکنند، وسایلشان از زیر خاک میکشند یا حتی در بعض قریه‌ها شاید مردم زیر خاک مانده باشند. در این حالت کس نمیتونند که سیستم جور کنند و یک بدبختی دیگه که در کشور ما هست، هر کس کوشش به این میکنه که برن یک کمک یک چیزی بگیرن، به این فکر نمی‌کنند که حقی کی هستند. ما پیشتر خبر شدیم که حتی از این کمپ شهیدایی بعضی مهاجرین رفته بوده. به آستا شاید جور شود سیستم، چون مردم همه مردم در فکر همی هست که کمک ها به شکل عادلانه برسه و زیادتر کمک شود و به مستحقین برسن.
مجیب رحمان محمودی رئیس نهاد خیریه قریه بود که با رادیو آزادی در مورد مشکلات آسیب دیده های زلزله اخیر هرات می گفت. در مورد وضعیت در مناطق زلزله زده هرات و روند کمک رسانی و آسیب دیده ها در فیسبوک رادیو آزادی سوال را مطرح کردیم. کاربران فیسبوک نظریات یا کامنت های را شریک ساختند که برخانها را با شما ایجمع مطرح می کنم. اماین عزیزی نوشته که حکومت طالبان باید کمک بیشتر اعلام کند، 100 میلیون افغانی کمک بسنده نیست. یوسف احمد نوشته در حال حاضر به خیمه نان و آب و لباس و کمپل نیاز فوری است. حبیب الله حسینی نوشته حکومت طالبان باید به فرد آسیب دیده رسیدگی کند. عزیز الله مرادی نوشته که اگر زمان روز اول به موقع امدادرسان ها در ساحه حاضر می شدند، شاید می توانستند جان بیشتر از هموطنان من را نجات دهند، اما حالا هم دیر نشده. تشکر از کامنت ها و پیام هایتان. نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی مان را شریک می سازیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر بر شما خواهیم گفت که یکی از زنان خبرنگار افغانستان جایزه خبرنگار سال 2023 را دریافت کرده. در این مورد به شما بعداً میگیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل، نیروهای اسرائیلی امروز غزه را شدیداً بمباردمان کردند. گزارش ها از کشته شدن حدود 700 نفر اسرائیلی و حدود 500 فلسطینی هم خبر داده. مقیم نایب جزئیات داره.
اردوی اسرائیل میگوید که بیش از 700 نفر از جمله 73 سرباز در یک حمله ناگهانی شبه نظامیان حماس در اسرائیل کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای دفاعی اسرائیل امروز دوشنبه در اعلامیه گفتند که حدود 1200 نفر از دو جانب درگیر جنگ زخمی شدند. گفته می شود که حمله صبح روز شنبه حماس به اسرائیل از نظر تلفات در دههای گذشته بی سابقه بوده و حماس 130 اسیر غیر نظامی و نظامی اسرائیل را گروگان گرفته است. در این حال نیروهای اسرائیلی در اقدام تلافی جویانه دیروز و امروز غزه را که 2.3 میلیون نفر در آن زندگی میکنند بمباردمان کردند. بسیاری از ساختمانها و حداقل یک مسجد در داخل غزه در نتیجه این بمباردمانها ویران شده و وزارت صحت فلسطین تعداد کشته شدگان فلسطینی را 493 تن ذکر کرده است. نیروهای نظامی اسرائیل اهداف این عملیات را نابودی توانایی نظامی و حکومتی حماس عنوان کرده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز از آمادگی برای جنگ شدید و طولانی سخن گفته است. مقامات اردوی اسرائیل اعلام کردند که صبح امروز و دیشب حدود 1000 هدف حماس و سایر افرادگرایان جهادی را در غزه و مناطق اطراف آن نشانه گرفتند. در این حملات از طیاره‌های جنگی، هلیکوپترها و قوای توپخانه استفاده شده. حملات هوایی اسرائیل همزمان با نبرد قوای زمینی این کشور در 8 موضع در نزدیکی غزه جریان دارد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از یو آف گالان وزیر دفاع اسرائیل میگوید که آنها غزه را به طور کامل محاصره کرده و انرژی برق و همچنان انتقال مواد غذایی و مواد سوخت به منطقه را متوقف کردند. پیش از این هم وضعیت بشری در غزه بحرانی بود. غزه از سال 2007 میلادی به این سو تحت کنترل گروه مسلح حماس قرار دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که 123 هزار نفر در غزه به دلیل درگیری های اخیر از خانه هایشان بیجا شدند. برخی از آنها به دلیل ترس و عده هم پس از تخریب خانه هایشان در نتیجه حملات اسرائیل. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حملات اسرائیل 159 خانه به طور کامل ویران شده و بیش از 1200 خانه دیگر آسیب جدی دیدند. با گفته سازمان ملل متحد این حملات تأسیسات هاب، مراکز صحی و خدمات صحی را برای حدود 400 هزار نفر از بین برده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آل هم سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پوست درباره زلزله فاجعه بار روز شنبه در غرب افغانستان که شمار کشته شدگان آن به بیش از 2000 نفر رسید یک مطلب نشر کرده است. روزنامه از قول ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث می نویسد که یک تعداد زیاد مردم هنوز هم زیر آوار گیر ماندند و چندین قریه کاملا از بین رفته است. در ادامه مطلب می خوانیم که گروه های امدادرسان و کارمندان خدمات طبی شفاخانه ها در هرات شمار تلفات را کمتر ارائه می کنند چون به اطلاعات دقیق دسترسی ندارند. مسئولان طالبان بعد از زلزله گفتند که وضعیت زیر کنترل است و ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرا گفت که با ارسال هلیکوپترها به مناطق آسیب دیده عملیات نجات ادامه دارد. واشنگتن پوست می افزاید که تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تعداد زیاد خانه‌ها از بین رفته و مردم در جستجوی عزیزان ناپدید خود هستند. مقامات ملل متحد گفتند که بیشتر تلفات در 40 کیلومتری شهر هرات در ولسوالی‌های زندجان و غوریان رخ داده است. در جون سال 2022 نیز یک زلزله نیرومند در ولایت‌های خوست و پکتیکا رخ داد که جان بیشتر از 1000 نفر را گرفت. اما روزنامه نیویورک تایمز درباره اخراج ده‌ها مهاجر افغان از پاکستان یک مطلب نشر کرده که این موضوع رابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد را تیره‌تر ساخته است. در آغاز مطلب به هشدار مقامات پاکستانی اشاره شده که گفتند صدها هزار مهاجر افغان که در این کشور بدون اسناد زندگی می کنند اخراج خواهند شد. اسلام آباد می گوید که به 1,700,000 مهاجر افغان بدون اسناد مهلت داده شده که این کشور را ترک گویند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. در این حال موارد بازداشت، اذیت و آزار و توقیف مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان افزایش یافته است. روزنامه از قول یک مهاجر افغان ساکن کراچی به نام عبدالبشر می نویسد که پلیس بدون اطلاع قبلی به هر خانه داخل می شود و می گوید که دو پسر کاکای وی با 51 افغان دیگر از سوی پلیس بازداشت شدند و خود وی نیز از بیم یورش شبانه پلیس خواب نمی کند. کمیشنر عالی ملل متحد برای برانجویان و سازمان جهانی مهاجرت از اسلام آباد خواستار شدند که به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد که با برگشت به افغانستان زندگیشان امکان دارد تهدید شود. قابل یادآوری است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات علیه اهداف دولتی در پاکستان افزایش یافته است. مقامات این کشور افغانها را به دست داشتن در این حملات متهم می کنند، اما این اتهامات از سوی حکومت طالبان رد شده است. رشید بت، مسئول یک شرکت رهنمای معاملات در اسلام آباد، چند روز پیش گفت که با دریافت یک مکتوب از سوی حکومت به وی هشدار داده شده که به افغانها خانه و دکان کرایه ندهد.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. زهرا جویا، یکی از زنان خبرنگار افغانستان، جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده. در کنار او این جایزه به 4 خبرنگار دیگر از کشورهای بلاروس، امریکای شمالی و فلسطین هم داده شده. زهرا جویا در 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می دادن. جاوید فیضی با زهرا جویا گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که این جایزه در مورد از این جایزه از او پرسیده.
خب این جایزه خبرنگار سال 2023 است که یک نهاد که در مجمع جهانی رهبران جوان که در واقع مستقر در لندن است، ولی سالانه کنفرانس های بسیار بزرگی را با حضور بیش از 2000 نفر در کشورهای مختلف اینا برگزار میکنن. امسال در شهر بلفاست در ایرلند شمالی برگزار شده بود، برای یک هفته بود کنفرانس و اکثریت نمایندگان جوانان از کشورهای مختلف در حضور داشت که خوشبختن از افغانستان هم در این کنفرانس حضور داشتن. یک تعدادی از هموطنان ما، البته نه از داخل کشور، اونا کسانی که بیرون از افغانستان هستن و ما به عنوان امو خبرنگار سال 2023 جایزه را دریافت کردم. من نمی‌فهمم که چطوری نام من در لیست رفته بود، ولی آنچه که ما در وبسایتشان خواندم، این خبرنگاران از سوی هیئت داوران این نهاد در واقع چی شده بودن، مسئولیت داده بودن، وظیفه داشتن، ما انتخاب شدیم.
چی فکر میکنین در شرایطی که دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و تحصیل را ندارن، دریافت این جایزه از سوی شما که یک بانو هستین و در بخش اطلاع رسانی و حق دسترسی به اطلاعات کار میکنین، چی پیام را به حکومت طالبان در افغانستان میتونه برسانه؟
فعالیت دختران و زنان افغانستان در بیرون افغانستان یک پیام بسیار محکم به طالبان داره، ای که شما با اونمو ایدئولوژی بسیار محافظه‌کارانه تان و سنتی که شما در او ایدئولوژی از زن هراس دارین، زنان در بیرون از افغانستان فرصت دارن، زنان در بیرون افغانستان برشان فرصت داده میشه، بار از اونا پلتفرم داده میشه، ولی شما با عنوان کسانی که خودتان را شعار اسلامی سر میدین، اما برای زنان افغانستان حق حتی نفس کشیدن و آزادی گشت و گذار رو نمیدین. یک تناقض با آنچه که شعار اسلامی میدین و آنچه که عمل کردارین بسیار یک تناقض بزرگ است.
میشه امو احساستان برای ما بیان کنین وقت مستحق جایزه شناخته شدین و چقدر مهم بود جایزه براتون؟
برای من حس بسیار غم‌انگیز دست میده که من از یک کشور نمایندگی میکنم که نصف جمعیتش حق نفس کشیدن و آزاد گشت گذار را ندارن. از طرف دیگر وقتی میبینم که جهان حداقل صدای ما را میشنون، با کسایی که مثل ما آزادانه و مستقلانه فعالیت دارن برای اونا فرصت میدن، یه حس خوب است. یعنی در واقع حس ما حس دوگانه بود، در یک طرف بسیار غم‌انگیز بود، طرف دیگر ما حس خوشحالی داشتم برای از اینکه من میتونستم پیام زنان افغانستان را برای جهان برسانم. این جایزه تقدیم برای اونا شد، چون ما به عنوان خبرنگار که در یک کشور امن زندگی میکنم فکر میکنم که کارهای ما اونقدر شجاعانه نیست، ولی زنان خبرنگاری که با تمام چالش ها ولی تلاش میکنن که صدای همجنسای خود را از داخل کشور بیرون بتن، اینا مستحق جایزه هستن و مستحق قدردانی هستن.
زهرا جویا یک تن از خبرنگاران زن افغانستان که جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده. والهم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که در زلزله مرگبار هرات حدود 4500 تن جان باخته و زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که شمار دقیق تلفات پس از پایان یافتن عملیات جستجو و نجات با مردم شریک ساخته خواهد شد. کارکنان مؤسسات مددرسان که به ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان رفتند میگویند که زنان و کودکان بیشترین آسیب را در زلزله اخیر دیدند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مورد قربانیان زلزله روز شنبه هرات ابراز همدردی کرده است. پیش از این چین، ژاپن، ترکیه و پاکستان هم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات ابراز آمادگی کردند. پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل، نیروهای اسرائیلی امروز غزه را شدیداً بمباردمان کردند. گزارش هاست کشته شدن حدود 700 نفر اسرائیلی و حدود 500 فلسطینی خبر میدند و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان امشب به مساف تیم ملی فوتسال اندونزیا برود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به پیش میبرد.
25 دقیقه
توقعی ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. فاجعه دیگر شنبه این هفته ولایت هرات و بخشای از غرب افغانستان را در خاک و خون نشاند. زلزله قدرتمندی که از روستا نشینان قربانی گرفت و بیش از 10 روستا را با خاک یکسان کرد. آمار تلفات هم در حال تغییر است، اما تایید شده که هزاران تن در زلزله روز شنبه در هرات جان باخته و یا زخم برداشتند. شدیدترین تکان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر ثبت شده که مرکز آن ولسوالی زندجان هرات در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. متخصصان امور زمینشناسی میگویند که این عمق نزدیک به سطح زمین است و می تواند قدرت بالایی برای تخریب داشته باشد. شمار از مردم در این حال شکایت می کنند که عملیات جستجو، نجات و کمک رسانی خیلی کند پیش رفته و یکی از دلایل افزایش تلفات هم شاید امین باشد که آسیب دیده ها و گیرمانده ها زیر آوار زود نجات داده نشدند. تنها مردم در ولایت هرات به کمک آسیب دیده ها شتافتند و با آنکه تخصص در این کار نداشتند باز هم تلاش کردند که کمک برای مردم محل فراهم شود. مقام های طالبان نشست های برگزار کردند، از کمک خبر دادند، اما این گونه رویدادها خیلی به واکنش و رسیدگی فوری نیاز دارد. تجارب کشورهای دیگر نشان داده که افراد متخصص باید در زودترین فرصت به محل رویداد اعزام شوند تا بازمانده ها نجات یابند و کمک ها به هر صورت ممکن به آنها فراهم شود. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا در این وضعیت مقام های طالبان توانایی مدیریت چنین بحران بزرگ را دارند؟ کدام کمک ها پس از وقوع زلزله ها خیلی حیاتی است؟ پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه یافته می تواند؟ چرا رسیدگی به مناطق آسیب دیده در ولایت هرات خیلی کند پیش رفته؟ مردم چی کرده می توانند تا در کنار نیروهای نجات و کمک رسانی همکاری کنند؟ مکلفیت های نهادها و سازمان های مددرسانی بین المللی کدام هاست؟ در همین موارد بحث می کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان با ما و شما هستند: نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نظ نظام جمهوری و خلیل احمد نادم آگاه امور زمین شناسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدید به این برنامه. جناب فهیم، نخست با شما، زلزله ولایت هرات تا کدام حد قدرت داشت و علت تلفات سنگین فکر میکنین کدام ها بوده؟
من ابتدا سلام دارم خدمت شما و مهمان برنامه تان و همچنان عرض تسلیت دارم برای خانواده های بازمانده از یه حادثه المناک و استدعا میکنم که خداوند زخمی های ناشی از یه حادثه را شفا ببخشه. ببینین زلزله به شکلی که واقع شده، گزارش های مراکز مختلف زمین شناسی نشان میده که زلزله 6.3 ریشتر بوده و 6.3 ریشتر زلزله در ردیف زلزله های قوی قرار میگیره و زلزله های ویرانگر، و از طرف دیگه کانون از این زلزله نزدیک به سطح زمین بوده، یعنی در عمق 10 کیلومتری و بعضی گزارش ها 30 کیلومتری گفته شده، 34 کیلومتری که نزدیک به سطح زمین است. هر قدر کانون زلزله به سطح زمین بیشتر باشد، طبعا باعث ایجاد تکانه های شدیدتر و بیشتر میشه و باعث که این تکانه باعث ویرانی زیاد میشه. در زمینش در جای اتفاق افتیده که عمدتاً مناطق روستایی است، طبعا در افغانستان به صورت کل و در مناطق روستایی به صورت خاص برای ساخت و ساز از کدام استاندارد و کدام نرم مشخص ایمنی استفاده نمیشه. به اون خاطر خانه ها به شکل به اصطلاح سنتی ساخته شدین و در برابر تکانهای زلزله به شدت آسیب پذیر هستند، به خصوص تاباوری ندارند در برابر زلزله های قوی و نیرومندی که بالاتر از 6 درجه اتفاق میفته، 6 درجه و بالاتر از 6 درجه. و مسئله دیگه هم که مربوط میشه به این که در دنیا امروز دو طرز دید نسبت به برخورد با حوادث طبیعی وجود داره. یک طرز دید ای است که گفته میشه که بحران ناشی از وقوع حوادث طبیعی به خصوص زلزله باید مدیریت شود، اما طرز دید امروزی و نوین ای است که باید حوادث طبیعی وقوعشان اجتناب ناپذیر است، به خصوص کشوری مثل افغانستان که به شدت آسیب حادثه خیز است و به خصوص زلزله خیز است، وقوع حادثه اجتناب ناپذیر است. اما راههایی را ما باید جستجو بکنیم که آسیب پذیری کاهش پیدا بکنه، خطر پذیری در برابر حوادث طبیعی کاهش پیدا بکنه، که در ارتباط از این زلزله هم از یک طرف استانداردهای مشخصی در ساخت سازها رعایت نمیشه، سازوکارهایی که بر مردم آگاهی داده شود و همچنان تیمای امداد و نجات تخصصی که باید به موقع و با سرعت و در لحظات اولی وقوع حادثه باید به محل وقوع حادثه ایزام شوند، مردم در جستجو و نجات کمک بکنند. متاسفانه تأخیر نبود از تیمای تخصصی و تأخیر در عملیات امداد رسانی و به خصوص جستجو و نجات میتونه که آمار تلفات افزایش بده.
تشکر میکنم. جناب نادم صاحب، شما هم خوش آمدین. به باور شما پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه پیدا میکنه و چقدر خطرناک هست؟
سلام خدمت شما، خدمت فهیم صاحب، خدمت شنوندای عزیز از رادیو آزادی. اول خو من تسلیت عرض میکنم به بازمانده ها و شهدایی را، برشان رویشان شاد میخوایم که حدود نزدیک به 3000 نفر جانای شیرین خود از دست دادن. گپ سر از این است که اول خب زلزله پیش بینی نمیشه که کس بتونه پیش بینی کنه، اما علائم زلزله پیش بینی شده میتونه. شما میفهمین که درزای جیولوژیکی که وجود داره، این درزا باید تثبیت شه و تثبیت بشه، زیادتر به وسیله فوتوهای اقمار مصنوعی بسیار به وضاحت اینا دیده میشه. و ایجاب پروژه های جیو دینامیک میکنه، یعنی مطالعه قشر زمینه و امید درزاره که اول از اینکه در مسیر درزار تاسیسات عامل منفع باید ساخته نشه، دوم از اینکه همیشه زیر مطالعه و مراقبت باشه یا که ما بتانیم علائم زلزله رو پیش بینی کنیم. این مسئله است. اما زلزله ای که در هرات اتفاق افتاد، این چه در تاریخ هرات من یاد نمیدم، یادم است که در مکتب ابتدایی بودیم یک زلزله شد و زلزله خفیف بود و همون که آقای فهیم فرمودند هر اندازه کانون زلزله در عمق باشه از سطح زمین به داخل به اطلاع عمیق‌تر باشه به ما اندازه تاثیرات لرزه کم است، هر چی که نزدیک باشد طبیعی است که تاثیرات زیاد است. خب شما میفهمین که قشر زمین سر یک استیونسفیر که مواد مذاب است در حال شنا است، این درزای جیولوژیکی که کوههای بزرگی را با خود عمل میکنه، اگر این ستو حرکت میکنه، اگر این ستو به شکل افقی باشه و یکی با دیگه تماس نکنه طبیعی که خطر نیست، اگر عمودی هم باشه که تماس نکنه خطر نداره، اما اگر در تصادم قرار میگیره مثل که این زلزله زندجان شد یا انرژی تولید میکنه، امی تولید انرژی بسیار قوی باعث تکانها میشه، ولی چون این سابقه نداشت و ما هم امکانات ستلایت نداریم که وقتاً فوقتاً امی یک دفعه عکس ها از فضا گرفته شه از توسط ستلایت و دیده شه که این درزا به کجا چطور درزا ایجاد شده. مالی هم شما اگر نزدیک زندجان عکس ها رو دیده باشین درزا بسیار قوی ایجاد شده و این نشان میده که در عمق نیچندان زیاد این کانون زلزله بوده و بالاخره باعث فلات شده. اما تلفات چرا شده؟ به خاطر که این خانه ها به شکل سنتی ساخته شده بود، استاندارد نیست، اینا به شکل گل است. شما ببینید که در هرات تلفات نیست، در خود شهر هرات چون خانه جدید است ساخته شده، بعدم گرچه اینا هم استانداردی که باید باشه نیست، یعنی سمنتا همون مارک ندارن، سیخای گل همون مارک ندارن، با وجود از هم یعنی دانسته مقاومت کنه و کدام خسارات نداشته.
تشکر میکنم. آقای فهیم، گزارش های وجود داره و یک مقام سازمان ملل متحد هم تایید کرده که شمار تلفات زنان و کودکان در این تکان مرگبار زلزله بیشتر از مردان بوده. علت فکر میکنین در چی بوده باشه؟
ما معمولا اگر به وضعیت اجتماعی افغانستان نگاه بکنیم، دلیل از این تلفات زیاد اطفال و کودکان را درک کرده میتونیم، به خاطر از اینکه معمولا خانم ها در خانه ها مصروف کار می باشد، اکثرا بخصوص در مناطق روستایی و با در نظر داشته وضعیت موجود سیاسی هم در افغانستان، کسایی که تا آخر کار هم داشتن اگر به عنوان معلم بودن یا کارمند یک مؤسسه یا یک نهاد اجتماعی، اونا هم در خانه ها حبس شدن. طبعا موجودیت زنها و خانما و در کنار از او کودکا هم در خانه باعث افزایش تلفات در بین این دو قشر آسیب پذیر جامعه شده متاسفانه.
تشکر. و آقای نادم، شما اشاره داشتین به مکانها، جایی که مردم زندگی میکنن، یعنی خانه هایشان، فکر میکنین چگونه خانه ها در زلزله مسئولتر هستند، به کدام شیوه ها باید ساخته بشن، بنا نهاده شوند که در مقابل زلزله های قوی و نیرومند مقاومت داشته باشند؟
با تأسف که وزارت شهرسازی در طول 20 سال و پیش از خود جنگا بود، اینا نتونستن که نقشه ها را تطبیق بکنن در دوردست ها، در ولسوالی ها، که مردم مطابق نقشه، مطابق به نمون معیارهایی که ساختمان اجازه بده، اینا را به اصطلاح کمک میکردن که می ساختن، ولی متاسفانه این کار نشده. از او واسطه هم هست که شما سعی کنین کل خانه های گنبدی بوده و خشت خام که با اندک و شش سه رشتر بسیار زیاد است به اصطلاح برای ساختمان ها، دیدین که یعنی واقعا چندین قریه رو بیخی از بین برد. این تنیز که بیخی یک انوار ساخته، شما با اکسا و با فیلم ها اگر ببینین این رقم شد دیگه. متاسفانه که این جنگ نه تنها که باعث کشتن افراد و روزمره به اصطلاح باعث تلفات میشه، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی به اصطلاح میبینین که فاجعه با بار میاره، چی در بخش تحصیل، چی در وقت ساختمان ها، چی در بخش ایجاد مراکز تحقیقاتی. از هر نگاه ما معقب ماندیم و ما
به اصطلاح نمو درایت هم نبودم و استعداد هم اگر بوده استعداد را به کار ننداختن مردم که میتونستن مراکز بزرگ تحقیقاتی من پیشتر خدمت عرض کردم که ما در زمان دکتر سیم نجیب در اون وقت که عبدالاحد مومن پرواز کرد و یکی از جمله عکسایی که ما فرمایش ما بود و در امو نو تجربه که بود عکسایی بود به خاطر تثبیت درزای جیولوژیکی که من خودم مؤلف پروژه جیودینامیک افغانستان هستم که اون درزا رو به وسیله جیولوژیست‌ها تثبیت کردیم و شبکات جیودیزیکی رو در اون تأسیس کردیم که اگر جنگ نمی بود در 6 ماه اندازه‌گیری می‌کردیم بدون شک ما علائم زلزله رو می‌تونستیم پیش بینی بکنیم. بنان این تاثیرات جنگ است متأسفانه، حالی هم که این حاکمیت فعلی است من فکر نکنم این درایت در وجود از اونا باشه که بتونه این مراکز تحقیقاتی رو چی کنه و دانشمندا رو به کار بندازه. بعد دانشمندا هم که در بیرون رفتن اینا آمدن از اینا شرایطی بسیار سخته، اولادش درس خواندن نتونه، امکاناتش نباشه. از اون واسه من فکر کنم که فاجعه سر فاجعه بر سر مردم و ملت بیچاره افغانستان است که میآید.
تشکر میکنم. آقای فهیم، در چنین فاجعه ها باید به کدام سرعت عمل به کمک و نجات گیرمانده ها شتافت و ای که با توجه به تجارب شما یک آسیب دیده، برای چی مدت فکر میکنین زیر آوارها زنده بوده میتونه؟
بله، در وقوع حوادث طبیعی طبعا مدیریت بحران و سرعت عمل یک اهمیت خاص و فوق‌العاده داره. کسی طبعا که در زیر آوار گیر میکنه زمان زیادی نداره بر زنده ماندن، بخصوص خوش شرایط هر کس متفاوت می باشه، بخصوص اینکه خانه ها گلی بوده و در اثر تکان همه خانه فرو ریخته و کسایی که زیر آوار ماندن طبعا در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار می گیرن. اما به هر ترتیب بعضا گفته میشه که 24 ساعت اول ساعت طلایی است برای جستجو و نجات. اگر تیم‌های تخصصی جستجو و نجات وجود داشته باشه و وسایل و ابزار مورد نیاز اینا داشته باشن، اینا میتونن در 24 ساعت اول کسایی را که در زیر آوار گیر مانده اینا را به کمکشان برسن و اینا را نجات بدن. اما هر قدر وقتی که از 24 ساعت میگذره امکان ای که کسایی که در وضعیت گیر ماندن زنده ببانن بسیار کم شده میره. خود در بعض جاهای تا یک هفته هم کسایی پیدا شدم. او معمولا خانه هایی هستن که خانه های کانکریتی، اگر کسی در خانه که یک فضای تنفسی بیشتر داشته باشه، در نزدیک یک ستون باشه، یا بعضی خانه ها دیده میشه که سقف فرو میریزه اما یک خالیگاهی در زیر سقف وجود میداشته باشه، در طور شرایط امکان از اینکه در 48 ساعت تا 72 ساعت در بعض موارد استثنایی حتی تا یک هفته هم کسایی در زیر آوار زنده باقی ماندن. اما در وضعیت موجود در افغانستان این چانس بسیار کم است که از 48 ساعت بیشتر کسی در زیر آوار زنده بمانه. دیگه طبعا اولین کاری که باید صورت بگیره، اولین کار اعزام تیمای امداد و نجات است که باید به منطقه اعزام شود. کمک های اولیه مورد نیاز باید بر مردم فراهم شود. کسایی که زنده ماندین اونا به کمک های فوری نیاز دارن. در 24 ساعت اول طبعا اینا به غذای گرم نیاز دارن، به آب نیاز دارن، به سرپناه موقت نیاز دارن. بخصوص در هرات شبها از این به بعد سرد شده میره، در ماه میزان شبهای هرات شبهای سردی است. طبعا اینا به خیمه ضرورت دارن. کسایی که زخمی میشن اینا با کمک های عاجل ضرورت دارن. در دراز مدت طبعا در روزهای بیشتر اینا به سرپناه ضرورت دارن، به نیازمندی های اولیه خوراک و غذا، پوشاک، لوازم بهداشتی مورد نیاز، به خصوص انتقال زخمی ها، افرادی که مسن هستند شامل بزلا زن و مرد، اینا با کمک های اولیه ضرورت دارن. و همچنان هر قدر که میگذره کسایی خانه هایشان ویران شده، این خانه ها به بازسازی نیاز داره. طبعا بازسازی از این خانه ها باید بهتر از گذشته باید باشه، نباید مدل شکست خورده گذشته را در مو صاحب دوباره تکرار کنیم. و با گذشت زبان طبعا کسایی که گرفتار از این حادثه میشه، از خانواده خود از دست میده، اینا آسیبای شدید روانی میبینن اینا و به کمک های متخصصین روانشناسی نیاز دارن که اینا به زندگی عادی بر بگردن. اینا در مجموع امو نیازمندی هایی هست که افراد حادثه دیده با او نیاز می داشته باشن و باید در محیطی که گرفتار حادثه میشه باید فراهم شوند.
تشکر. خب آقای نادم، حالا اگر بیم روی توانمندی های حکومت طالبان که آیا اینا توانایی کافی برای مدیریت چنین رویدادها را دارن، ظاهرا عملیات جستجو و نجات از سویشان خیلی کند پیش رفته. مردم هم در چند روز گذشته به ویژه در ولسوالی زندجان شکایت میکنن که کسی به دادشان نرسیده، به اونا کمک نکرده. حالا تنها چند باشنده ولایت هرات به صورت داوطلبانه خودشان برای جستجو و نجات شتافتند. اونا درست است مسئولیت انسانی خود را ادا کردند، اما دولت ها بدون شک که خیلی مسئولیت بزرگی دارن. حالا دولت طالبا یا حکومت طالبا اعلام کرده که 100 میلیون افغانی کمک میکند، چیز بیشتر از 1 میلیون دلار. یعنی این بسنده هم بدون شک نیست و چگونه ایران مدیریت خود بتونن مقام های طالبا در حال حاضر؟
یک تاسف بسیار زیاد برای افغانستان است که هر حکومتی که میاد فقط مثل از این که دگرها از افغانستان نباشن، امیده پای پاک کلش جارو میکنه، از کار برکنار میکنه، از متخصصین کار نمیگیره. این حالت بسیار خراب است که سر افغانستان این چند ده هست تکرار میشه و مغزای افغانستان، مغزای متفکر انسانهای با دانش و با فهم و متعهد از افغانستان متاسفانه نظر به نبودن شرایط زندگی بیرو میشن و طالبان می کار نتانستن بکنن. حتی مثلا شما بینین که نیروهای امنیتی افغانستان، آلی عسکر چی گناه داره؟ عسکر در خدمت است، چیزی که قومندان برش امر کنه او کار میکنه، ولی اینا امو عسکرای تحصیل دیده، تحصیل کرده با تجربه را کل را رخصت کردن فقط از خوده. اینا به اصطلاح مدیریت بحران این کار ساده نیست، علم میخواه، فن میخواه، تجربه میخواه، ایتنیست که کس بتانه خلاص ولو پول در جیبشان باشن. امی ایسایی گرفتن، تشخیص کردن، اینا هم میگه علم کار داره. متاسفانه که اینا نمیتونن. دقیقی که شما ببینین که سیستم بانک و بانکداری در افغانستان کلش مختل است. اینمی کسایی که از خارج میخواین پول روان کنن با مشکلات عدیده گرفتار هستن. تجار که میخواین صادرات و واردات کنن، شما ببینین چون بانک ها بسته است پول انتقال داده نمیتونن. اینا هم میگه مشکلات است که سر همه آمده و متاسف کنه ضررش کی میگیره؟ مردم عادی افغانستان ببینه. من فکر نکنم که اینا بتونن مدیریت کنن، ولی گرچه کشورهای مختلف گفتن که ما کمک میکنیم، اما اگر در داخل یک تیم قوی متخصص نباشه هم اونا به جای نمیرسه. ولی مثلا نان خشک و روغن و این چیزا را خب تمام مردم شریف ایراد که اینا احساس دارن، حتی اتاقای تجارت به خبر دارم که اینا پیسه جمع کردن موتورها بار. اما میمونه مسئله مهم، مسئله چی از سرپناس بزینا که زمستان هم در پیش روی است. چطور اینا بتونن که مثلا پولایی که میایه اینا یک پلانگذاری سعی، یک به اصطلاح نقشه های سعی، تطبیق نقشه در ساحه که چطور بتونن خریجات به شکل اونی به مردم خانه بسازن که هم در مسیر درزار ببینن که چی رقم از هم بتانن بدینا خانه هایی که به شکل سابق نباشه، که اینا اقلا یک سهولت است که دردهایی که دارن که عزیزایشان عزیز دادن اقلا با داشتن یک خانه مناسب که برای یک انسان ضرور است اینا بتانن که دردهای خود آرام بسازن، زخمای خود مرهم بگذارن بسازن.
تشکر میکنم. خب جناب فهیم، حالا اگر بیایم، زلزله بدون شک قابل پیش بینی نیست، اما چطور ممکن است که میزان تلفات بیشتر نشه و در اولویت بندی پس از زلزله کدام کارها به اجرا گذاشته شود به صورت مرحله وار و به صورت فوری؟
بله، امو رقمی گفتین در این شکی نیست که زمان وقوع زلزله قابل پیش بینی نیست، اما مکان وقوع زلزله با حدود زیادی با در نظر داشته وضعیت جیولوژیکی مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان قابل پیش بینی است. به عنوان مثال فرضاً ولایت هرات یکی از ولایت هایی است که در کنار گسل هریرود قرار داره، یا گسل هریرود از غور و هرات میگذره و مورقم از مناطق مرکزی افغانستان و در جبل سراج با گسل چمن یک جای میشه و در امتداد سلسله جبال هندوکش از مناطق پنجشیر عبور میکنه و بدخشان میرسه و وارد تاجیکستان میشه. بنان این مناطق کلش مناطق زلزله خیز است متاسفانه. و با بنان امور رقمی که نادم صاحب هم گفتن متاسفانه مدیریت حوادث، مدیریت کاهش خطرپذیری در برابر حوادث که مفهوم به اصطلاح امروزی و نوین است، اینا یک هنر است، دانش است، تخصص است و طبعا کسی که دانش فرا نگرفته باشه، تجربهش به دست ناورده باشه و در پالوی از این نیازمند برنامه است، نیازمند بودجه است، نیازمند سازمان های کارآمد و فعال است که هماهنگی های لازمه باید انجام بده برای جلب کمک.
بله.
کمک ها، تشخیص نیازمندی ها که طبعا نبوده از اینا رنج و مرارت مصیبت دیده ها را زیاد می سازه. طبعا ابتدا اولین کاری گوهد شای امداد جستجو و نجات است، بعد از او فراهم ساختن کمک های اولیه است و طبعا تداوی زخمی هست، فراهم ساختن امکانات موقت است، تبدیل سرپناه موقت، تبدیل سرپناه موقت به سرپناه دائمی است و طبعا مطالعه است، تحقیق است، عوامل زلزله باید شناسایی شود، مناطق آسیب پذیر شناسایی باید شود، استانداردهای ساختمانی باید شکل بگیره متناسب با او قوانین مقررات باید وضع شود، قوانین وجود داره باید از تطبیقش نظارت باید صورت بگیره. ما باید از درس اداری موجود باید از زلزله پکتیکا باید درسای فراوان فرا می گرفت. نباید عین به اصطلاح مشکل در چیز نباید تکرار می شد. خود از وقوع زلزله کسی جلوگیری کرده نمی تانم، اما مشکلی که با امو بلا تکلیفی، بی سرنوشتی، ناتوانی، بی‌کفایتی و درماندگی که در پکتیا وجود داشت و شکل دیگه در زندجان و در هرات هم تکرار شد، این نشان می ده که ما متاسفانه از زندگی خود هیچ وقتی درس عبرت نگرفتیم. وقتی که به این شیوه ما پیش بریم، تبیز که نتیجه همی میشه و متاسفانه و نتیجه شما میست که رنج و آزار مردمی که قربانی انواع حوادث اجتماعی هستن و حوادث طبیعی هم با این همراه شود، در ماندگی و استحصال مردم متاسفانه بیشتر میسازه.
تشکر میکنم از شما و جناب نادم. به عنوان پرسش اخیر، به کدام دستگاه ها برای آمادگی سنجش زلزله نیاز است و فکر میکنین با چنین دستگاه ها میشه با داشتن مطالعه از تکان های کوچک مراقب اوضاع بود که شاید زلزله قدرتمند در حال وقوع باشه؟
میفهمین که همین دستگاه هایی که زلزله سنج است، وقتی که زلزله اتفاق میفته اونا نشان میده که درجهش چقدر است و تکانهای خفیف را ثبت میکنه، ولی برای کار اساسی فقط اینیم پیشتر گفتم که مطالعه حرکات قشر زمین هم در سطح مملکت هم در سطح شهرها. مثلا ما در کابل به نام تکنوگی داشتیم که هر شش ماه انجینرهای ما اندازه گیری میکرد و تغییرات قشر زمین به دولت راپور میداد که مثلا در اثر ساختن بلند منزل ها و استخراج آبای زمینی تغییرات در قشر زمین رونما میشه که باید مطالعه شه. این در سطح شهر هاست، اما در سطح مملکت اینمو پروژه های جیودینامیک باید که تاسیس شه، سر از او کار صورت بگیره و عکسبرداری کیهانی باید صورت بگیره و فرمایش بدن از کشورهایی که امکانات دارن که عکس‌ها بدن و جیولوژیست های ما ببینن که دیگه کدام درزا وجود داره و چطور تغییرات به وجود میاد. مثلا نمیز زندجان که کار شده ایره باید مثلا خب متاسفانه که نه این کشور کت به رسمیت نشناسه، نه ارتباطاتی وجود داره که بتانن اینا خواهش کنن یا بخواین یا قرارداد کنن در این راستا که بتانن ممید واقع شه در آینده.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. جناب نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث نظام جمهوری، و خلیل احمد نادم، آگاه امور زمین شناسی، که در برنامه امروز بس 25 دقیقه ما را امروهی کردید. شنونده های عزیز، سپاس از حضور و امروهی هر یک شما. هم اکنون برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.